اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در رابطه با علل پرخوابی از منظر حکیم بوعلی در جلسه گذشته صحبت کردیم. در رابطه با علل بیخوابی و بیداری مفرد امروز انشاءالله صحبت میکنیم. میفرمایند که بیداری حالتی را گویند که روان نفسانی جانداران مشغول به کار انداختن ابزارهای حسی و جنبشی است. یعنی روان فرد دائما مشغول به کاره و استراحت نمی کنه، نه خود اون روان و نه ابزارهایی که در اختیارشه وادار به کار میکنه. بیخوابی حالتی را مینامیم که بیداری به حد افراد برسد و از حالت عادی و طبیعی پا فراتر گذارد. بیخوابی میتواند انگیزه های مختلف داشته باشد. اول میفهمن انگیزه اش گرمی و خشکی مزاج ناشی از گرمی آتشین روان است و روان آتشین در این حالت همواره به سوی بیرون در حرکت است. گرمی بیشتر در این حالت سبب است و گرمی پیشتاز سببهای بیخوابی است. میگه گفتیم گرمی و خشکی، منتها اصل گرمیه و در میان علل‌های دیگری که ذکر میکنن میفهمن این گرمی پیشتاز بیخوابیه و سردی پیشتاز پرخوابیه. یعنی سردی و غلبه بلغم بیشتر عامل خواب هست و عامل بیداری و بیداری کشیدن گرمی زائد بدنه. یعنی بیشتر افرادی که دچار بیخوابی میشند و بیداری مفرد را تحمل میکنند، مهمترین عاملشون گرمای زائده. علل دیگر هم داره، منتها میفرماید گرمی و گرمی و خشکی با هم که غلبه صفرا میشه علت هست، ولی ایشون میفرماید که در میان این دوتا بخش هم گرمی با سبب اصلیه. دو میفهمد شاید رطوبت بورکی در مغز جای گیرد و سبب بیخوابی شود. اون رطوبتی که حالت روانی به خودش پیدا کنه و جریان پیدا کنه از بینی و دماغ و چشم و در مغز جای گیرد و سبب بیخوابی شود. خواهی رطوبت ها اشاره کرد که رطوبت هم میتونه عامل بیخوابی باشه هم میتونه عامل پرخوابی باشه، ولی این رطوبتی که اینجا اومده شاید یک رطوبت بیش از اندازه باشه. خب بعد میفرماید درد و فکر که بسیار و عمومی باشد ممکن است سبب بیماری بیخوابی شود. فرد هم درد بدن داره هم فکرش خیلی مشغوله و این درد عمومی یعنی بیشتر اعضای بدن رو درگیر کرده، میخواد بخوابه، دوست داره بخوابه ولی درد نمیگذاره. چهار، روشنایی یا روشن کردن جای برای کسانی که آماده ابتلاء به بیخوابی هستند سبب بیماری بیخوابی می شود. خب از آداب خوابیدن در طب اسلامی هم این هست که کلن چراغا خاموش باشه و فضا کلن خاموش باشه. ولی گاهی وقتا روشنایی موجب بیخوابی میشه، روشنایی بیش از اندازه.
برای کسایی که بیخوابی دارن؟
نه، آماده ابتلا به بیخوابی هستن، آمادگیشو دارن. یعنی مثلا فرد غلبه صفرا دارن، دنبال یه بهانه میگنن که بیخوابی بکشن. اینها اگر تازه چراغم روشن باشه و روشنای اتاقم زیاد باشه، دیگه اصلا خوابشون نمیبره. باید تناسب وجود داشته باشه بین خواب و فضای اتاق. خب تاریکی با خواب هماهنگی داره، چون خدا شب رو تاریک قرار داده، شب رو هم محل خوابیدن قرار داده. روز روشنه، محل کارم هست، محل بیداریه، زمان بیداریه. لذا باعث تناسب باشه. سوء هضم و پر شدن معده از خوراک بیش از اندازه لازم. همچنان که قبلا هم اشاره کرد، گاهی وقتا در عامل پرخوابی بخار معده، بخار معده موجب چی میشد؟ بله، بخار معده. تعبیر کرد که گاهی وقتا بخار معده میره تو سر جمع میشه و عامل خواب مفرط میشه. اینجا میفهمه سوء هضم یا پر شدن معده از خوراک. یعنی در حقیقت میخواد فرد به خواب تند و تند هی آروغ بزن، یا غرغر شکمش اجازه نمیده، یا خلاصه نفاق بودن معده و باد معده اذیتش میکنه، همه را اذیت میکنه. مثلا ممکنه بوی مبتلات روزه فزو بیاد تو فضای اتاق، بنده خدا بوی بد هی استشمام کنه، خوابش نبره. ششم، از خوردن چیزهایی که بادزا هستن و خلطها را در هم و بر هم میکنن و سبب خوابهای پریشان و ترساننده میشوند، مانند باقلا و غیره. اینجا جناب بو علی معتقدن که چیزهایی که بادزا هست خوابهای پریشان به همراه میارد و ترس به همراه میاره. چیزهایی که بادزا هست مثلا مثل نخود، لوبیا رو اشاره کردیم بر اساس روایت اهل بیت چیه؟ بادزداست. ولی نخود چیه؟ بادزاست. بادهای زائد منظوره، یعنی غذاهای فرد بخوره که نفاق باشه. البته کلن غذاهای سرد بادزاست. یعنی کسی دوغ بخوره، ماس بخوره، معده‌اش نفاق میشه. هفتم، میفرماید که در حالت تب بخارهای خشک و سوزناک به سوی مغز بالا میروند و سبب بیماری بیخوابی میشوند. این بیخوابی خودش یه مریضی ها، یعنی فرد شب باید خوابش ببره، شب وقت خوابه. خب میفرماید یکی از چیزایی که موجب بیخوابی میشه تبه. خب تب همون گرمای زائده، ولی اینجا میفهمه اون عامل اول بود. اینجا میفرماید که در حالت تب عوارضی به وجود میاد، از جمله عارضه هاش بخاره، بخارهای خشک و سوزناک. پس معلوم میشه این طرف میگیم حرارت ازش داره به قول معروف متساعد میشه، تبش اینقدر زیاده که کسایی هم که اطرافش هستن متوجه میشن که اونا هم احساس گرما میکنن. حالا تو خود این بدن چه اتفاقی میفته؟ میفهمه بخارای خشک و سوزناک به سوی مغز. بی همه این چیزایی که جناب حکیم مطرح میکنه، اینا بعد یه جورایی برمیگرده به مغز. همون کلام امام رضا علیه السلام بود که فرمودن که خواب سلطانش مغزه. درسته؟ فرمودن سلطانش چیه؟ مغزه. یعنی اصلش مغزه. بایستی مثلا ما فردی بود میگو مادرم خوابش نمیبره، من بهش گفتم روغن بنفشه داخل بینیش بگو بچکن. بعد اومده و حاجا زنگ زده بود مادرم از خواب بیدار نمیشه،
خیلی
بنفشه چکونه بود چند شب. بعد گفت چجوری از خواب بیدارش بکنیم حالا؟ چرا؟ چون روغن بنفشه یزید و فد دماغ، مغز رو تقویت میکنه. این مغز اگر یه آسیب بینه اصلا خوابای آدم بد میشه، همه چیز تو بس خواب به هم میخوره. مثلا یه کسی که قسمت پشت مغزش، قسمت عقب مغز جناب علی میاره دچار خلل بشه، این چشمش و گوشش موقع خواب مخصوصا چشمش دچار زلزدگی میشه، زل میزنه به یه جا. چشم باید بخوابه دیگه موقع خواب، گوشم باید بخوابه. غیر از چی گفتیم دست و حس اینا، فقط اون ابزارهای تنفسی. میگه این دچار خلل میشه، یه دفعه میره خواب فقط زل زده به یه جا. چون یه خللی در کجا به وجود اومده؟ در مغز. لذا این تقویت مغز خیلی موثره، هم برای پرخوابی هم برای کمخوابی. چون این روغن بنفشه حالت تعادل داره، برمیگردونه هم مزاج فرد. تا خواب تو عامل اول کجا؟ توی پرخوابی؟ بله، اونجا تب رو از این جهت مطرح کرد که کدوم عارضش ایجاده یادتون هست؟ بله، فهمود شدت یافتن تب و تأثیر علت بر مزاج و فشار آوردن ماده بیماری بر طبیعت که به قول اطباء روان نفسانی دنبال روی طبیعت است و به ویژه اگر ماده تب بلغمی و سرد بوده باشد و از عفونت گرم شده باشد. اونجا میفرماید بیشتر ماده بیماری، یعنی ماده تب بیشتر که همون غلبه بلغمه. تب ایجاد شده، گرمی بر بدن عارض شده، ولی عامل اون پرخوابیش همون بلغمی بوده که داشته. اون ماده تب، این تعبیر ماده تب، یعنی اون ریشهش، اون اصلش. اینجا خود تب عامل اوله، عامل هفتم بخارهای خشک و سوزناکی که از تب چی به سوی مغز بالا می روند و سبب بیماری بیخوابی می شوند. بعد می فهمن شاید سبب بیخوابی ورم سودایی یا سرطانی در اطراف مغز باشه، تودهی در سرش در مغزش به وجود اومده که باز همین مغز رو دچار خلل میکنه. مغز رو دچار چی؟ آسیب میکنه. حالا این چند تا نکته در باب علاجش هم نکاتی بیان شده، چند تاشو بخونیم. میفرمایند که اگر سبب بیخوابی، البته اینجا بیان میکنن علامت انواع بیماری بیخوابی، اگر با بیخوابی حواس سبک، یعنی یک کوچکترین تلنگری به طرف میزنی از خواب میپره بالا، سر سبک، چشم خشک، زبان خشک، بینی خشک باشد و سر نه گرم شود و نه سرد، علامت این است که بیخوابی از خشکی ساده است و نه ماده‌ای با خود دارد و نه با گرمی آمده است. خب الان توضیح میده، میگه اگر، حالا درمانش، اگر سبب بیخوابی خشکی مزاج است. سبب چی بیخوابی؟ مثلا دهانش میخشکه از خواب پر بالا بعد بزنه آب بخوره. اگر سبب بیخوابی خشکی مزاج است، باید غذای بیمار نم بخش باشد، نم رطوبت داشته باشه، آش بخوره روزا، آش بر خوش شده دیگه، این شواهی برنج میخوره از اون را خواب دهانش میخوش که نصف شب بلند میشه صداش میره بالای میخواد آب بخوره، این موجب بیخواب میشه. میگه باید غذای بیمار نمبخش باشه، رطوبت داشته باشه، و به ویژه شستشوی به اعتدال مفیدن. طرف وسواس داره همین جوری این پوست بدنش هی آب میگیره، هی میشوره، هی کیسه میکشه، خشکی پیدا میکنه دیگه. یا خدمتون عرض کنم که میگه مثلا یه رنگی دیده فکر میکنه خونه، هی شروع میکنه کیسه کشیدن، میگه میخوام اگر خون خشکیده هم هست این چی بره. میگه نه، به ویژه شستشوی به اعتدال مفید است. اگر حمام رفتن برایش خواب آور نبود، اونم میتونه باشه. چرا؟ میتونه به اعتدال دیگه، آخه اون طرف هم هست. بعضی هستن که مثلا دچار افراط میشن، اینقدر شستشوشون عمیق میشه، دچار وسواس میشن، خود حالت وسواس خشکی میاره، میبره بالا. نه، بیش از اندازه، حالت وسواس فرد پیدا کنه و یه چیزی رو هی تکرار بکنه، خشکی به همراه داره. ولی شستشوی این که اگر مثلا میگه که چشمش خوش شده، زبانش خوش شده، بینیش خوش شده، یعنی مثلا از خواب که بلند شد آب داخل بینیش قرار بده که یه نمی داشته باشه، آب به چشمش بزنه که چشمش آب داشته باشه، آب داخل دهانش غرغره بکنه، بله این کار رو انجام بده. اگر حمام رفتن برایش خواب آور نبود، بدان که تن بیمار مزاج معتدل و روبراه ندارد. یعنی خود حمام کردن خودش حمام خواب آوره، کسی که خوابش نمیبره خوبه یه حمام بکنه بعد بره بخوابه. اگر حمام کرد و خوابش نبرد، معلوم میشه مزاجش معتدل نیست و خشکی یا خلط‌های ناپسند بر مزاجش کاملا مسلط شده اند. حمام باید مثلا حمام چهار اتاقی باید مزاج معتدل بکنه. اگر این حمام رفت و با این وجود خوابش نبرد، معلوم میشه خیلی کاملا مسلط شده خلط‌های ناپسند. و از حمام رفتن خلط‌ها برانگیخته میشوند. پس باید این شخص که به بیخوابی گرفتار است، از فکر کردن، جماع کردن، خسته شدن دوری گزیند. خب از فکر و خیالای بیخودی گفتیم. ببینید من مسکن خشکی کجاست؟ حواستون هست یا نه؟ مسکن خشکی سوداست. خب حالا میگه این فرد باید از فکر و خیالای زیادی بپرهیزه. یعنی یکی از چیزایی که بیخوابی میاره همین دلشوره های علکی، فکر و خیالای علکی. باید این فرد مشغول کنه خودش ها در طول روز که فکرهای بیخودی سراغش نیاد. بله، جمع کردن یعنی جمع کردن بیش از اندازه، خسته شدن، خستگی بیش از اندازه دوری گزیند. بیاساید و آرام نشیند و سرش را با میگه خستگی زیاد نداشته باشه، در این حال استراحت داشته باشه، و سرش را با روغنهای عرق آور بر دوام بینداید که ذکر شده اند. خب روغنهایی که تب گرمی داره، مثل روغن بادام شیرین یا بادام تلخ که برای خشکی هم خوبه، میگه این بدنش را با روغن بادام که خشکی را برطرف میکنه، در این حال گرم هم هست و عرق آور هست، بدنش را با اینها بماله، سرش را با اینها بماله. و شیر بر سرش دوشند، شیر بر سرش بریم بماله، مخصوصا شیر چی؟ شتر که تب گرمی داره. و داروهای مایع نامبرده را بر سر پاشد. و داروهای مایع نامبرده را که الان گفتن این روغن را بر سرش پاشد و در بینی کشد. مثلا میگه این روغن بادام داخل بینیش هم بزشون، گفت که بینی چیه خشکیده، روغن بادام هم خشکی ها را برطرف میکنه. تا تو نافش بچکونه، تو بینیش بچکونه و ابروش بزنه و در بینی کشد. هر دوش خوبه، هر دوش خوبه. روغن بادام کلا خوبه. تلخ برای کسایی که سوداشون خیلی زیاد هست از یه جهت خوبه، مثلا سوداشون منجر شده که دیابت پیدا کنن. بعد خوردن این روغن بادام تلخ پانکراس تحریک میکنه، جو زدشه که انسولین ترشح بکنه. برای چی میفرماید که بادنجان کلن برای سودا خوبه، برای دیابت خوبه؟ چون کلاهکش انسولین داره و خود بادنجان نیکوتین داره و یه حالتی در بدن انسان ایجاد میکنه، آرامش بخش. تلخی درمان شیرینیه دیگه. نه اینجا گفتم اگر خیلی زیاد شده باشه دیابتش، مثلا سوداش خیلی بالا رفته، تکرر ادرار پیدا کرده، هرچی رطوبت از بدنش میخواد بکشه بیرون، یا بوست میگیره بعد دهانش میخشکه، خلاصه عوارضی که معمولا دیابتی ها دارن. خب بادوم تلخ خوردنش خیلی خوبه، پانکراس رو تحریک میکنه. خب بعد میفرمایند که و در بینی کشد که عطسه کند و در گوش چکاند و به ویژه روغن نیلوفر بسیار خوب است و به ویژه روغن نیلوفر بسیار خوب است. یا مثلا روغن چی خیلی خوبه؟ خیری. روغن خیری روغن چیه؟ شبو. اون وقت این روغن خیری رو فرمود لطیفون، لطیفه و با خشکی چیه؟ تناسب داره. بله. و به ویژه روغن نیلوفر بسیار خوب است و اگر در بینی کشند بسیار خوبتر است. علاوه بر این ببین ماساژ طب اهل بیت، طب غمز درمانی، طب اهل بیت محصول زحمات حکمای ماست. بعد بفهمد نه اینکه محصولی است که از غرب اومده باشه. علاوه بر این بهتر از کف پا را ماساژ دهد. یعنی مثلا کسی دچار خستگی زیاد شده، خستگی زیاد موجب بیخوابی او شده، کف پاشو ماساژ بدهد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ما صلی الله علی محمد.